6:59. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. بریم به حوزه فرهنگ و ببینیم توی حوزه فرهنگ چه بایدها و نبایدهایی وجود دارن، برای این باید و نبایدها چه کار کرده ایم و چقدر فاصله داریم به اون مطلوبهایی که مد نظر هست، با توجه به بسترها و تعاریفی که در حوزه جامعه و جامعه شناسی وجود داره. میهمان ارجمند و متخصص ما در حوزه روانشناسی، سکا خان دکتر حجتی نسب، از مدیران مدارس استثنایی استان سیستان و بلوچستان و همینطور پژوهشگر ارشد حوزه تعلیم و تربیت. سکا خان حجتی نسب سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان و مردم خوب سرزمینمون ایران.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اینجا توی حوزه فرهنگ در ذیل این تعریف و این مجموعه یک سری انتقاداتی در حال حاضر در جامعه ما وجود داره، در حوزه حجاب، در حوزه عفاف، در حوزه تشکیل خانواده، فرزندآوری و مسائلی از این دست که ذیل عنوان بزرگی فرهنگ قرار میگیره. خیلی وقتا هم هست که وقتی با کارشناسی با مسئولی صحبت میکنیم درباره ایرادی معضلی اعلام میکنن که آقا تو این حوزه باید فرهنگ سازی بشه، یعنی اینکه خب به هر حال کاری نتونستن بکنن، نمیتونن بکنن، میگن باید فرهنگ سازی بشه. این کلمه فرهنگ خیلی نمیگیم دست مایه پاسخگویی شده، ولی خیلی باعث دفع الوقت میشه یا باعث دور کردن مسئولیت میشه از خود. میخوایم با شما این رو در میون بگذاریم. اگر تو این حوزه‌ای که عرض کردم ایراد وجود داره، انتقاد وجود داره، نهادهای متولی فرهنگی که وجود دارن، براشون بودجه هم داریم، چه کار کردن؟ چرا با انتقادات رو باید به اونها مطرح کرد؟ یا اینکه نه اصلا باید بیایم نکته تیز پیکان انتقادمون رو به سمت مردم بگیریم؟ آقا مردم، شما تو حوزه حجاب و عفاف کوتاهی کردید، شما تو تشکیل خانواده و فرزندآوری کوتاهی کردید، بدون اینکه به اون مفاهیم ارزش، هنجار، کنش اجتماعی، نهاد اجتماعی، آرمان اجتماعی پایبند باشیم.
فرهنگ یه اصطلاح عمیق و بزرگیه و کاربردهای متفاوتی داره. اینکه ما برای هر موردی بخوایم این کلمه رو در واقع نشانه بگیریم و بگیم تنها نقطه‌ای که باید روی اون کار کرد همین فرهنگ هست، باید اول اون رو بسنجیم و کاربردهاش رو ببینیم، ببینیم در چه زمینه‌های کاربرد داشته و کاربرد خواهد داشت و کجاها باید نقشش پررنگ‌تر باشه و همونطور که فرمودیم کدوم ارگان‌ها و سازمان ها متولی فرهنگ سازی هستند. به عنوان مثال ما همیشه نام میبریم از یکی از اون ارگان هایی که فرهنگ سازی میکنه به نام آموزش و پرورش و معتقدیم که آموزش و پرورش یکی از اون ارگان هایی هستش که باید فرهنگ سازی رو بکنه در موارد و مسائل مختلف. منتها زمانی یه مدرسه و زمانی یک جامعه کوچیکی به نام مدرسه و بعد از اون آموزش و پرورش میتونه فرهنگ سازی درستی رو انجام بده و فشارهای روانی که حاکم هست بر یک جامعه رو کاهش بده که بتونه از اون فرصتهایی که براش ایجاد شده به نحو احسن استفاده کنه و به تنهایی نمیتونه یک فرهنگ رو ایجاد بکنه در بین جوامع و به خصوص اون گروه هدفش که افرادی هستن از سن 5-6 سالگی که ورود پیدا میکنن به مجموعه آموزش پرورش تا زمان خروجشون و ممکنه سن 17-18 سالگی رو سپری کرده باشن و وارد یه مرحله دیگه از زندگیشون شده باشن. بنابراین در کنار آموزش و پرورش ارگانها و سازمانهای دیگه هم متولی این فرهنگ سازی خواهند بود، نه به اون معنا که ما بیاییم فقط روی مسائل تئوری کار بکنیم. وقتی ما نتونیم یک مسئله رو به طور عملیاتی در هر جامعه، فرق هم نمی‌کنه تو کدوم وزارتخونه باشه، تو کدوم ارگان یا سازمان باشه،
بله،
به صورت عملیاتی نتونیم اجراش بکنیم، با تئوری‌ها و تئوری پردازی‌ها هیچگاه به هیچ جایی نخواهیم رسید. وقتی ما در مورد حجاب صحبت می‌کنیم، وقتی می‌گیم پوشش زنان ما نمادی از جایگاه یه زن در هر فرهنگ و تمدنی هست، این به این معنیه که دیدگاه مردمان ما نسبت به معقوله زن در یه سرزمینی مثل ایران که از یه پوشش مناسب برخوردارن باید نسبت به یه کشور غربی متفاوت باشه. وقتی ما میگیم که ما به دنبال این هستیم که بتونیم جمعیت مناسبی از جوانها و نوجوانهای خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه کشورداری بکنن و آینده کشور رو ما رو بسازن، اینجاست که باید بگیم تمامی ارگان ها، تمامی سازمان ها و تمامی مردم ما کنار هم دیگه، یعنی نه فقط تنها دولت و نه فقط مردم، بلکه هر دوی اینها در کنار هم دیگه بیان و اون اصطلاح عمیق فرهنگ رو جا بندازن و در راستای پیشبرد اون همه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مون رو در واقع به گونه ای ترتیب بدیم که در همین راستا و به منظور پیشبرد این اهداف جلو بره.
ما توی همین حوزه‌ای که شما فرمودید یک سری، اول بیایم راجع به برای شنوندگان یک نکته رو عرض کنیم. اگر راجع به ارزش صحبت میکنیم در حوزه جامعه شناسی به معنی الاخص، یعنی یک پدیده مطلوب همگان، یعنی اون چیزی که همگان به عنوان پدیده مطلوب میشناسند ما بهش میگیم ارزش. اگر راه اجرایی برای اون پدیده مطلوب هم پیدا کنیم به اسم بهش میگیم هنجار. و در پس اینها اگر کاری انجام میشه بهش میگیم کنش. حالا سوال اینجاست، ارزش هایی که نسل به نسل، ما یک اصطلاح دیگه داریم، انتقال نسلی، انتقال بین نسلی فرهنگ. ما توی این حوزه صده های گذشته تا به امروز یک سری مفاهیم به عنوان ارزش، یعنی همون پدیده مطلوب، به دست ما رسیده تا به امروز. امروز حکمران ما صحبت از این میکنه که این ارزش ها در حال تغییر هستند. طبیعتا در همه جوامع این ارزش ها در حال تغییر و تحول هستند، بنا به وضعیت فعلی، بنا به وضعیت پیش آمده، بنا به مقتضیات تغییر پیدا میکنن. اینجا حکمران چه وظیفه‌ای داره؟ اینکه ما همه مسائل رو از مردم کمک بخوایم، توی مثلا کم ناترازی برق مردم رو به کمک میطلبیم، یا اینکه گاهی موقع حتی مردم رو مقصر میدونیم، توی مصرف بنزین، توی مصرف، توی آلودگی هوا، توی همه چیزها رو راجبش. یکی از مسائلی که مهم هست و مطرح میشه، آقا مردم از خودرو شخصی استفاده نکنن، مردم از کولر گازی استفاده نکنن، مردم. توی حوزه فرهنگ آیا حکمران وظیفه‌ای داشته که باید انجام میداده؟ الان میبینیم که اگر ایرادی هست، مثلا رهبر انقلاب نسبت به بعضی رخدادهای فرهنگی ایراد میگیرن، انتقاد وارد میکنن، شورای عالی انقلاب فرهنگی همینطور. حکمران ما فرق نمیکنه، این دولت، آن دولت، دولت‌های قبلی، لاحق، سابق، هر کدوم وظایفی داشتن. آیا میتونیم بگیم که فقط مردم نبودن، این دولت‌ها هم نتونستن در این باز تعریف ارزش‌ها یا تعیین هنجارها نقشی داشته باشن؟ یا یعنی اینکه نه، به زحمت شما اصلا احتیاج نبوده دولت ها باشن، ما خودمونیم که داریم این کار رو انجام میدیم.
دقیقا، دولت ها در واقع در هر جامعهی تسهیل کننده فرایند ها هستن و گاهی اوقات برنامه ریزی کننده. ما همیشه وقتی میخوایم یک مسئله ای رو به اجرا در بیاریم، یه تعدادی از افراد باید ابتدای اون کار تصمیم بگیرن و یه تعدادی از افراد اون رو به اجرا در بیارن و این وسط یک گروهی هم هستن به نام مردم که باید از خیلی از تصمیم‌ها و به اجرا رسوندن برخی از برنامه‌ها متضرر بشن. بنابراین وقتی که یک مسئله و یک اتفاق در جامعه قرار رخ بده، اگر به صورت شفاف در بین همه جوامع مطرح بشه و اعلام بشه که برخی از مسائل کشور به این دلیل و به آن دلیل داره در حال رخ دادن هست و نیازمند همراهی مردم هست، مردم همواره کنار اون افراد خواهند بود. حالا میخوان برنامه ریزان باشن، میخوان تصمیم گیران باشن، میخوان چیزی تحت عنوان دولت تعریف شده باشه یا به قول حضرت عالی اون حاکمیتی که در واقع در جامعه وجود داره. بنابراین زمانی ما موفق خواهیم شد که همه اینها کنار همدیگه و دست به دست هم بدن. اما اینکه همیشه یک گروه متضرر بشن و فقط نقش در واقع آسیب پذیر بودن رو بپذیرن و دیگران سودها رو ببرن، نمیتونه برای یک جامعه مفید باشه، اون هم برای کشوری مثل کشور ایران که سرشار از منابع و غنی هستش از تمام منابع مهم طبیعی، منابع انسانی و نیروهای جوانی که همواره پشت این دولت بودن. و دولت، و نه تنها این دولت، دولت‌های قبلی و دولت‌های خیلی قبل‌تر هم به این مسئله رسیدن که اون چیزی که در جامعه ما داره خودش رو به خوبی نشون میده حاکمیتی که مردم دارن انجام میدن، یعنی مردم هستن که دارن خیلی از نقش‌ها رو در جامعه ما تعیین میکنن. و اگر قرار باشه که مردم ما آسیب ببینن، همین مردم هم میتونن در کنار خیلی از مسائل دیگه اتفاقات دیگه ای رو رقم بزنن. پس همه با هم در کنار هم دیگه میتونیم خیلی از مسائل و مشکلات رو مرتفع.
متشکرم خانم دکتر، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، روزی سلامتی موفقیت داریم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
توه منی که رگ خواب مرا میدانی، توه منی که به درد دل من درمانی، باورت کردم و گفتی تا ابد میمانی، دیدی آخر که تو رفتی و من اینجا ماندم، دیدی آخر که ز پرواز دلت جا ماندم، تنها یار بی کسی ها دیدی تنها.
صبحتون بخیر باشه. 7 و 11 دقیقه. من تشکر کنم از دوستانی که پیامک میفرستن. 919-93-25 913-26-85 916-29-22 919-93-25 که درباره برنامه و وزن برنامه صحبتهایی رو کردن. متشکریم، سپاسگزاریم از همه دوستان. 913-26-85 گفتن صدای برنامه رو در اصفهان نداریم، حتما به قسمت فنی انتقال میدیم که درباره این موضوع ببینیم چه کاری میتونن بکنن و چه کارهایی میشود انجام داد. بریم سراغ گفتگوی بعدی، رو در روی بعدی، هم صحبتی با تحقیق خانم دکتر همتی. خانم دکتر همتی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. سلام به خدمت شما و تک تک شنوندگان رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم همتی از نخبگان حوزه پژوهش و تحصیلات تکمیلی هستن. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره هفته بسیج می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. درباره این هفته بفرمایید که به چه شکل باید برای این موضوع، حالا یک وقتی از مسئولان میان روی آنتن رادیو یا رسانه‌های دیگر درباره برنامه‌های پیش رو صحبت می‌کنن، گزارش می‌دهند، اما با شما می‌خوایم درباره این که به چه شکل باید این زاویه نگاه تنظیم بشه صحبت بکنیم. به چه شکل باید نگاه بشه، به چه شکل باید برنامه ریزی بشه، دربارهش صحبت بشه و گفتمان سازی بشه.
زنده باشید. راستش من حالا فکر کردم که گفتگومون حوزه در واقع حوزه نخبگانی هسته.
دقیقاً به خاطر همین اینو با شما در میان گذاشتم. وقتی که ما یک زمانی، حالا درست نیست، ولی این که چه کسانی رو ما جذب میکنیم تو حوزه‌های مختلف، مثلا هیئت علمی دنبال جذب چه کسانی هستیم، توی بسیج دنبال جذب چه افرادی هستیم، چه مدل از افرادی، چه مدل از دیدگاه یا سبقه تحصیلاتی دنبالش هستیم. به خاطر این میخوام با این مبحث وارد اون بشم، بعدم برسیم به اینجا که تو این حوزه چیکار کرده تو حوزه نخبگانی.
حالا اگه اجازه بدید من یه در واقع معرفی مختصر از خودم داشته باشم. در ابتدا عذرخواهی میکنم چون من توی مسیر هستم، ممکنه که با صدا خرزگاهی قطع و وصل بشه. همتی هستم، فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته فیزیک، مهندسی انرژی از دانشگاه صنعتی شریف، از ایل بزرگ قشقایی و دلباخته ایزان جان. حالا من در واقع اگه بخوام راجع به دستاوردام صحبت کنم، شاید در ادامه سوال شما باشه و این قسمت رو در واقع اونجا توضیح میدم.
محبت میکنم.
توی مسیر داشتم میرفتم، واقعا داشتم میگم، یعنی قبل از تماس شما، اصلا قبل از این مصاحبه داشتم به این فکر میکردم که واقعا بسترهای لازم و کافی توی کشور برای پذیرش جامعه نخبگانی فراهم نشده. یعنی خیلی از دستگاه‌های ما نسبت به در واقع نخبگان یک سری مقاومت‌هایی دارن. به نظرم در ابتدا باید یه بستری ایجاد بشه برای پذیرش در واقع جامعه نخبگان. شاید و البته شاید که نه، حتما خیلی از مشکلاتی که الان کشور ما باهاش مواجه هست به دست نخبگان میتونه به راحتی حل بشه. بنابراین باید یک پذیرش در واقع عام، یعنی در سطح جامعه در واقع ایجاد بشه و بسرهاش انتظار میره که از طرف مسئولین، شاید یکی از در واقع ارکانهایی که میتونه تو این زمینه خیلی در واقع فعالیت داشته باشه بسیج هستش. بسیج میتونه تو این زمینه فعالیت گسترده‌ای داشته باشه، چرا که من خودم بسیج به عنوان یک در واقع کیس جهادی میشناسم. بنابراین میتونن تو این زمینه هم در واقع جهاد بکنن و اون بسرها در ابتدا توسط خود بسیج ایجاد بشه.
طبیعتاً تو این حوزه یک بستری باید فراهم شده باشه که فردی با ویژگی‌های نخبگی مثل شما یا سایر نخبگان جذب بشن و در اون محیط و در اون سازوکار به وجود آمده فعالیت مفید یا خدمت رسانی انجام بدن. این خدمت رسانی که قرار هست که حالا به هر حال در حوزه مثلا محرومیت زدایی، در حوزه ارتقای کشور، در حوزه توسعه کشور به کار گرفته بشه. اینها اون بستر رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم. برای اون بستر حالا در حوزه نخبگانی عام شما فرمودید، ما توی این حوزه بفرمایید که چقدر جای کار داریم برای اینکه نخبگان رو جذب کنیم، یا اینکه نه هنوز فراهم نشده و نخبگان هستن که خودشون رو سعی میکنن با وضعیت فعلی مطابقت میدن.
ببینید الان بنیاد ملی نخبگان که واقعا خانه نخبگان هستش، خیلی خدا رو شکر دارن خوب فعالیت میکنن در زمینه شناسایی نخبگان. یعنی خود شناسایی نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان اتفاق میفته، اما مشکلی که وجود داره این ارتباط هست که بین دستگاه ها، بنیاد ملی نخبگان، دستگاه های مختلف منظورم هست، این لینک هست که باید برقرار بشه. مثلا دستگاه سریبه، البته این اتفاق در واقع دوره شهید رئیسی افتاد که جذب نخبگان در دستگاه اجرایی شروع شد. خیلی از نخبگان الان توی دستگاه اجرایی جذب شدن و امیدوارم که همه در واقع تمام قد پای دوست داشتن ایران ایستاده باشن و کمک کنن به حل مشکلات کشورمون. ولی خب به نظرم خیلی هنوز جای کار داره جذب نخبگان. شاید خیلی از نخبه‌های ما هستن هنوز نتونستن این فرایند رو پشت سر بذارن، یا شاید نتونستن در جای مناسب در واقع جذب بشن. ولی خب من به نوبه خودم از عملکرد بنیاد ملی نخبگان تشکر میکنم، چون اونا دارن تمام تلاششون رو میکنن در زمینه شناسایی نخبگان.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، به خدا میسپارم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
توی این حوزه ما روزهای پیش رو هفته بسیج رو در پیش داریم. یکی از چند خبر توی این حوزه براتون بخونم. اولین خبر این که فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به فعالیت 800 پایگاه مقاومت بسیج در این استان گفتن همزمان با هفته بسیج 2500 برنامه فرهنگی اجرا میشه. و اینکه سردار مرتضی عمو مهدی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز هفته بسیج اظهار کردن شعار هفته بسیج امسال مردم برای مردم است و این نهاد مردمی در موضوعات متنوعی از جمله فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی، تربیتی و همچنین کمک به برقراری نظم و آرامش جامعه با جدیت ورود کرده. ایشون تصریح کردن این نهاد گسترده در اقشار مختلف جامعه حضور دارد و در استان مرکزی بیش از 800 پایگاه مقاومت بسیج در مساجد محله فعالیت میکنند و تاکنون 2500 برنامه از سوی این پایگاه برای هفته بسیج برنامه‌ریزی شده است. باز هم در خلال برنامه خبرهای مرتبط با این موضوع رو خواهم خوند. حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو.
فرمان رسیده از خمینی رهبر ایمان. ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان، فرمان سیرام حزب الله خواهد خدا ایمان، سیرام حزب الله خواهد.
فرا رسیدن هفته بسیج، آغاز هفته بسیج رو گرامی میده.
مردان بشتادی در عرصه میدان، نبوده باید کرد مردومه شیطان، نبوده باید کرد مردومه شیطان. فرمان رسیده از خوبه باید شود آزاد خود از جنگ دشمن، ای لشکر قرآن حاضر به اجرای این فرمان، هم سنگران امروز هنگام ایثار است، هم سنگران امروز هنگام ایثار است، دست خدا ما را در جبهه ها یارب، دست خدا ما را در جبهه ها یارب. از جای برخیزید، از جای برخیزید، آغاز پیکارت دشمن شده از دولت ایران حق لرزان. فرمان رسیده از خمینی رهبر ایمان،
صبح شما بخیر. 7:21 دقیقه. ممنونیم که همراه ما هستید. یک عنوان در رسانه‌ها خیلی بهش پرداخته شده، اوضاع احوال دارو رو بررسی کرده. می‌خوایم بیایم ببینیم که توی این حوزه برای دارو چه کار کردیم. توی مجلس قبل صحبت‌هایی بود، یک کش و قوس‌ها و تقابل فکری بین موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی بود. موافقان استدلال‌هایی داشتن، مخالفان استدلال‌هایی داشتن. در گذر زمان نتیجه اون اقدام مشخص شد. حالا هم این رو می‌خوایم بررسی کنیم، همین که به هر حال ببینیم که بازار دارو ایران در چه وضعیته. حالش خوبه یا حالش خوب نیست؟ دو میهمان ارجمند داریم. جناب آقای دکتر کشاورز، عضو محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، و همینطور جناب آقای دکتر جمالیان، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب جمالیان سلام، صبح بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزت.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب دکتر کشاورز سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام سلام عرض تعالی شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و روز روزگاری خوش برای همه شنوندگان عزیز تعالی دارم.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر جمالیان با شما شروع کنیم. آقای کشاورز اصل خبر رو مرور کنیم، حال دارو خوبه یا خوب نیست؟
خب واقعیت اینه که متاسفانه شما اون ترندایی رو که بررسی میکنید در مورد بحث دارو، الان به حقیقت شرایط مطلوبی رو نمیبینید. یعنی یکی از واضح ترین سیگنال هایی که به هر حال ملاحظه میشه اینه که سرمایه گذاری تو بخش دارو تقریبا میشه گفت که مقداری متوقف شده و تمایل، حتی خیلی واضح در شرکت های بورسی حتی میبینید تمایل سرمایه گذاری تو بخش دارو خیلی اومده پایین، و این علتش رو طبیعتاً میشه در ناکارآمد بودن در حقیقت سیاست گذاری ها و یا بیمار بودن این بخش در حقیقت تحلیل کرد.
یعنی اقتصاد ما به نحوی هست که حوزه سوداگری جذابتر هست، کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه طبعاً به امید سود هست. سود کجا هست؟ تو حوزه دلالی و سوداگری. و آقای دکتر جمالیان در خدمت شما هستیم، شما چطور میتونید کمک کنید به این وضعیت؟
خب واقعیتی که وجود داره متاسفانه ما چند سالی هستش که میبینیم نظرات کارشناسی جای خودش رو داده به نظرات احساسی. اون زمان که بحث قانون تسهیل بود و مجوز صدور مجوز داروخانه ها قرار شد که به صورت بی حساب و کتاب باشه، این روز کاملا پیشبینی شد. یعنی اون زمان هم افرادی که صاحب نظر بودن، دلسوز بودن، اعلام کردن که آقا بحث سلامت بحث تجارت نیست که قانونهای تجارت بیاد در اون ورود بکنه، به هر حال بحث داروی بحث استراتژیک هستش. متاسفانه ما انقدر مجوز داروخانه دادیم به این روز رسیدیم که امروز می‌بینیم داروخانه ها حتی توان اقتصادی نگه داشتن خودشون رو هم ندارن. امروز هرچی درآمد داروخانه هست باید صرف امور خود داروخانه بشه. خب این روز پیشبینی میشد، یعنی ما گفتیم زمانی که قراره در یک محله 4 تا 5 تا داروخانه زده بشه، در نهایت داروخانه دار راهی جز تخلف و رو آوردن به مواردی که دور از موازین علمی نداره. امروز همون روز است که ما میبینیم داروخانه داران جدید داروخانه رو احداث کردن، ولی میبینن اقتصاد داروخانه متاسفانه
بپرسم هم راجع به این موضوع، هم راجع به حذف ارز ترجیحی، هم راجع به تخصیص بودجه. به هر حال ما الان فصل بودجه نویسی رو پشت سر گذاشتیم به تازگی دیگه، اگر اشتباه نکنم بودجه نوشته شده به مجلس ارائه شده. مجلس کجا بوده؟ یعنی تو همه این تصمیمای غلطی که شما میفرمایید و سایر کارشناسان میگن، نظارت مجلس کجا بوده؟ نظارت قهری مجلس.
ببینید متاسفانه من حالا عرض میکنم یک کلمه به اسم تضاد منافع حالا این روزها زیاد شنیده میشه. خب کمیسیون های تخصصی این موارد رو میگن، ولی وقتی میاد در صحن عمومی میخواد رأی بگیره، گفتمان غالب همین گفتمان تضاد منافع میشه. یعنی عده‌ای میان میگن نه آقا، اگر پزشکان، داروسازان، کمیسیون بهداشت و درمان این حرف رو میزنن، علتش چیه؟ علتش تضاد منافع. در صورتی که واقعا در کمیسیون های تخصصی اون چیزی که نفع مردم هست، نفع جامعه هست و نفع بهداشت و درمان هست بحث و گفتگو میشه، ولی در نهایت وقتی در صحن عمومی رأی میاره دیگه این قانون مصوب میشه. وقتی هم قانون مصوب شد دیگه ما نقشمون میشه نقش نظارتی همین قانون اشتباه هست. امروز واقعا ما برای اقتصاد داروخانه ها با این قانونی که مصوب شده و اجازه میده هر کسی بعد از یه مدت کوتاهی کار کردن میتونه داروخانه بزنه، نقش نظارتی دیگه جایگاهی نداره. ما فقط باید مواظب باشیم این فردی که راهی جز تخلف کردن نداره.
خب نه، این که به عهده شما نیست، این که به عهده وزارت بهداشت هست یا نظام دارو و نظام پزشکی هست. آقای دکتر کشاورز، من داشتم میخوندم که بخش دولتی دولت ما به بخش های مختلف بدهکار هستش، دانشگاه های علوم پزشکی و طبیعتا داروسازی هایی که به دانشگاه های علوم پزشکی به بیمارستان های زیر مجموعه اونها دارو دادن، مطالبات هنگفتی هم دارن. تو این زمینه غیر از این دیگه چه مشکلی هست؟
ببینید الان یکی از نقاط اصلی، ببینید زنجیره تامین از تولید و توزیع و عرضم به حضورتون که داروخانه که آخرین حلقه از تشکیل شده و بیماری اصلی این زنجیره در حال حاضر مشکل نقدینگی، حجم مطالبات شرکت ها از مراکز دولتی به مرز 30,000 میلیارد تومان رسیده و این زنگ خطر و
حساره. یه نقل قول 37,000 میلیارد.
حالا من عدد رو حدودی اعلام کردم چون متاسفانه واریزی های در حقیقت بیمه ها و سازمان هدفمندی اصلا مشخص و دقیق نیست. یعنی ما الان باید تقریبا مثلا ماهیانه 2.5 همت فقط بیمه ها به زنجیره تامین برگردونن که عملا این اتفاق نمیفته و یه مقداری در حقیقت زنجیره تامین رو دچار مشکل کرده. ما الان بیش از 3,000 میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه ها رو داریم، همونطور که آقای جمالی اشاره کردن. خب به هر حال متاسفانه با سیاست در حقیقت غلطی که بر افزایش تعداد داروخانه ها گذاشت، هم دامن زد به کمبودها و ایجاد انبارک های دارویی بیشتر که خودش باعث در حقیقت کمبود دارویی بیشتر شد و هم در حقیقت برگشت خوردن چک های داروخانه ها نزد پخش ها. این عدد الان به 3,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی این نشون میده